أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث گذشته راجع به تحریف قرآن، تصحیف قرآن، اختلاف قرائت در قرآن بود. راجع به تحریف قرآن، راجع به تصحیف قرآن صحبت کردم و بالاخره عقیده ما جزمن این است که این قرآن در زمان رسول گرامی جمع شده، حتی اعرابش هم جمع شده، برای اینکه پیغمبر اکرم تدریس می کرده و تحریفی تصحیفی بعد رسول الله اصلا جمع قرآن غلط بوده، غلطه. بزا نه تحریفی هست نه تصحیفی هست. راجع به اختلاف قرائاتم، یا نمیدونم قرائات عشر و جواز بودن اینکه هفت جور بخونیم، اینم میگفتم که دلیلی براش که نداریم، بلکه یه قرآنی که در زمان پیغمبر اکرم بوده میخوندن، بعدم میخوندن تا آخر، و در زمان بنی العباس مخصوصا، البته بنی امیه هم دامن زدند برای سرگردن کردن مردم، این حرفا رو آوردن جلو، دلیلم ندارن. یه روایت از پیغمبر اکرم نقل میکنند که پیغمبر اکرم فرموده نزل القرآن علی سبعت احروف، و این معناش چیه؟ در اتقان سیوطی میگه 40 احتمال رو این دادند، در حالی که روایت هم ضعیف و سنده. این حرف اتقان سیوطی است دیگه، و سنی هم هست، این قاف و قوف و قیف را سنی ها در آوردن برا ما، شیعه که در نی بود. بزا اتقان سیوطی میگه تو این روایت نزل القرآن علی سبعت احروف، ایشون میگه 40 احتمال هست. بعد عجب اینجاست، میگه اگه کسی احتمال بده مراد سبعت احروف یعنی سبعت قرائاتن که عموم عوام مردم میگند، فهو کذب قبیح. یه اصلا ما از این روایت استفاده بکنیم اختلاف در قرائتون و اینکه 7 قرائت و قرآنه هر 7 تا صحیحه، ایشون فرمود نه، خب کذب، این عوامانه است، خواص نگفتن و عوامم که میگن، و خب کذب قبیح. از اون طرف روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله از ائمه طاهرین علیهم السلام وارد شده که حسابی این سبعت احرف رو میزنه، من جمله روایت فضیل که صحیح هم هست، مرحوم کلینی هم در کتاب فضل قرآن نقل میکنیم. یه سوال کردم از امام صادق که این 7 قرائت آیا درسته یا نه، حضرت فرمودن کذب بعد الله نزل على حرف واحد من عند الواحد. قرآن از خداست، قرائتش هم از خداست. این اختلاف در قرائت، این اعداء الله بوردندش و این آن دو خو هستن حذف اعداء الله لأنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. ازا به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقت تو درس یا جلسه خصوصی الان یادم میاد که هر دو میفرمود این قضیه اختلاف در قرائات حیدری و نعمتی در کسوتیان گفتن همینجور که در زمان ما این کسوتیان این اختلاف حیدری و نعمتی و علمشون مقدم و دیگران بشد و اینا در اون زمان هم اینجور شد قضیه حیدر و نعمتی شد که خلیفه میمد کسایی رو تأییدش میکرد پولش میداد حسابی تأییدش میکرد دیگران رو تکفیر میکرد چه کشت و کشتاری راجع به این حیدری و نعمتی در باب قرائات صف پیدا شد چه کشت و کشتارها هر کدامشون که آخوند درباری بودن حسابی اون رو نونش تو روغن بود دیگه اون شش طائفه باید کتکش رو بخورن حسابی یا ساکت باشن یا تابع باشن و این فرمایش حضرت امام انصافاً فرمایش خوبی است یعنی وقتی بریم تو کتابا مثل اتقان سیوطی که در جلسه قبل گفتم انصافاً کتاب خوبیه البته نظیرش هم زیاد نوشته شده در میان سنی ها یا وقتی که بیایم تو روایات اهل بیت ببینیم که این قرائات عشر و اختلاف هفت گانه که دیگه اون آخر پیدا شد و همه چیزا موقوف کردن الا این هفتا و همه اینا به قول حضرت امام جنگ حیدر و نعمتی بوده نزل القرآن على حرف واحد من عند الواحد همین قرآن خدا بعد هم داده همین قرآن به دست ماست الان تا روز قیامت هم همینه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فزا همینطور که ما قائل به این که قرآن تحریف نشده همین قرآن فعلی به قول مرحوم صدوق به قول مرحوم طبرسی در مجموع البیان نه یک کلم به قول مرحوم شیخ طوسی در تبیان نه یک کلم کم نه یک کلم زیاد این قرآن رسیده است به ما و حتی بزرگان مثل مرحوم استاد بزرگوار ما حضرت امام یا آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما اینا که یه حرفای دیده هم دارن در این باره ها و حتی این که این عثمان قرآن را سوزوند این یه لمی داشت این به امر امیرالمومنین سلام الله علیه بود البته قرآن سوزوندن نه ها اون بیجا کرد اما اصل قضیه این بود که خبر رسید به مدینه که اختلاف قرائات پیدا شده هر کسی جوری قرآن میخونه و خطر رو بزرگ دیدن لذا به مشورت باید بگیم به امر امیرالمومنین به مشورت امیرالمومنین علی علیه السلام عثمان یه قرآنهایی نوشت این که میگه خطر عثمانی و اینا همه دروغه عثمان در زمان عثمان بود یه قرآن هایی نوشت طبق اون 14 تا قرآن 16 تا قرآنی که در زمان پیغمبر اکرم نوشته شده بود و این قرآن ها را تو شهرها تو دهات منتشر کردن اون قرآن های اختلاف در قرائت و قوف و قیف و قاف را ضبط کردن بردن مدینه کار بعد عثمان این بود که قرآن رو جمع کرد آتش زد برای اینکه مردم چشمشون به خودشون بیفته دیگه از این غلط نکنن، قرآن رو باید زیر خاک کرده باشن. ولی اصل مطلب مطلب عالی بوده و از به امر امیرالمومنین سلام الله علیه هم بوده، یک کار اوغلایی هم بوده. این که اختلافی که افتاده بود ولی اینکه در خود مرکز با بود امیرالمومنین، اصلا امیرالمومنین خانه نشین شد برای خاطر همین که در جاهای حساس حال خودشو بکنن. امیرالمومنین اصلا قرآن نوشت برای اینکه حالا که ولایت رفت کنار، ولایت تشریعی، ولایت مکاتبه‌ای بیاد پهلوی قرآن، که اونم قبول نکردن. حسبنا کتاب الله، یعنی ما قرآن داریم، در میانمون قرآن مشهوره، قرآن تشریعی تو را، یعنی قرآنی که یه تفسیرهایی توش بود، قرآن ولایی به عبارت دیگه، ما این قرآن ولایی را تو را نمیخواییم، قرآن را تم نمیخواییم. بزا در 16 تا قرآن پیغمبر اکرم به امر خدا دستور داده بودن، نوشته بودن، زیر این کتاب هم زیر نظر امیرالمومنین علی علیه السلام بود. در زمان پیغمبر 16 تا قرآن، همه قرآنی که الان دست ماست، یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد نوشته شد به امر خدا. بعدم این خطری که اومد جلو، اینها دیدن تو مکه قاف و قوف و قیف نمیتونن بکنن، ملک ملک و مای ملک نمیتونن بکنن، حتی راجع به این مالک یوم الدین 7 جور اینا خوندن، مالکه، ملکه، 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 آفی بازید بازی در آورده. متاسفانه اومده تو فقه ما، بعضی از بزرگان میگن که ملکه بخونی تارینی، نه بابا، ملکه و ملکه و ملکه همه مثل همه، همه غلطه، اون که صحیحه نزله، همون که امام صادق فرمودن، اون که مردم قرآن میخونن، اونطور که مردم قرآن میخونن قرآن بخونیم. و امر میکردن ائمه طاهرین این ملک و ملک و ملک رو بذار کنار، اون چه مردم قرآن میخونن، قرآن چی بود؟ میگفتن مالک یوم الدین. اولش هم کمرنگ بود ها، یعنی معمولا شیطان از کم شروع میکنه، به کم قانع نیست، اولش با تجوید، نمیدونم با یرملون، با قاعده تجویدی، با اینا میمدن جلو. و اون قاعده تجویدی کم کم اختلاف تراش شد، معلوم دست بیفته، کار بیفته دست نادون یا دست دانای دشمن چه خواهد کرد. ناگهان علم تجوید اومد به اختلاف زخرافات، که نظر حالا بعدم روایت جعل میکردم. قال رسول الله نزل القرآن على صفحت احرو بسا ائمه طاهرین علیه السلام میفرمودن کذب و عدو الله نزل علی سبعت احروف، چیه نزل علی احروف. بعد در روایات همون فضل قرآن مرحوم کلینی روایت نقل میکنه، حضرت فرمودن بابا اونجور که مردم قرآن میخونن بخونید. و حتی مثلا این حرفا اینا همه غلطه، نمیدونم اعراب نبود و یا مولا ادبی پیدا شد بعد قرآن اعراب کرد و اینا همه غلطه. و پیغمبر اکرم اعراب میداد، امیرالمؤمنین تدریس قرآن میکرد. اون کسانی که 16 نفر کتاب وحی بودن، اینا به دستور امیرالمؤمنین تدریس قرآن میکردن، زبر و زیرشون اونا تعیین میکردن. و بعض اوقات یه حفظ جا در قرآن هم هست خلاف ادبیته، و همین خلاف ادبیت رسیده تا اینجا به ما، و این خلاف ادبیات ها رو میدونیم که چه جوریه. مثلا لاکنه حتما یه جا با الف نوشته شه، حالا چرا؟ در حالی که این لاکنه، لاکنه انا بوده، اما حالا تو خوندنش چجوری؟ یا مثلا از زنون، زنونا بخونیم، از زنون بخونیم، با آیات قبلی جور نمیاد، آیات قبلی رو جورش کنیم، از زنونا بخونیم. خب اینا همه از متشابهات قرآن دیگه، علیه الله بخون، علیه الله نخون. خب اینا همه یه هفشتا هست از متشابهات قرآن، اینا هم همین جور میدنیم تا آقا امام زمان بیاد برامون تعیین بکنیم. و علا کل حاله نزل من الله علی حرف واحد، و این را پیغمبر اکرم دستور دادن به اون 16 کتاب وحی من جمله قرآن امیر المؤمنین، بعدش هم همین حسبنا کتاب الله عمر. خب راستی قرآن در میانشون بود دیگه، خب ولایت عقب دادن، گفتن قرآنی تو رو هم نبخواهیم. جزا همینطور که اساتید ما فرمودن، ما هم عرض میکنیم این اختلاف در قرائات، این علا سبعت احروف یا قرائات عشر، اینا همه حیدر و نعمتی بوده، اینا همه برای خاطر این که مردم سرگرم کنن، اونها ریاستشون رو بکنن. یا حالا سرگرمی دو قسمه، یه قسمه سرگرم بکنن به فیلم ها و نمیدونم اون اوضاعی که الان در دنیا هست، یه دفعه هم سرگرم بکنن به قرآن و اختلاف در قرائات. این دلیل عمده اخباری که میگه قرآن حجت نیست. حالا راستی هم اگر اینجور باشه، اگر اختلاف در قرائات باشه، باید این قرآن حجت نیست دیگه. اون جاهایی که ندونیم چجور قرائت شده، یتخورنه یتخورنه هیچی، اینا همه با قرآن میمونه دیگه، به قرآن نمیشه تمثل کرد در اختلاف در قرائات اگه صحیح باشه. اگه انحراف در قرآن، تحریف در قرآن درست باشه، خب همه جا میمونیم دیگه، همه جا میمونیم. دست با هر آیه بذاریم احتمال تحریف میدیم دیگه، یا صدرش یا ذیلش یا خودش دیگه حجت نیم. لذا دشمن بعد جایی رو گرفته برای این که به قول امروزی ها جنگ نرمه، به جای این که بیاد با اسلام به جنگ که نمیتونه، با فرهنگ اسلام میجنگد به عنوان تحریف قرآن، تصریف قرآن، اختلاف قرائات در قرآن و امثال اینا، برای این که قرآن رو از حجیت بندازه. ازا همه ما باید روی این کار کنیم خیلی، و طرفدارم داریم، یعنی خودما متأخرین مثل صدوقها، مثل سید مرتضاها، مثل شیخ طوسیها، بعدش بیاد مثل علامه‌ها، محققها، صاحب جواهرها، همینطور بیاد تا این اواخر عروه، محشین بر عروه. خیالم نکنید طرفدار ندارید، طرفدارم دارید خیلی. تحریف در قرآن و هر چه نظیر تحریف در قرآن غلط است، از دشمن است، از استثمارگرهاست که میخوان قرآن رو زمین بزنن، حجیت قرآن رو زیر سوال ببرن. دلیل دومی که مثلی که خود اخباری نیورده براش آوردن، یا اخباری حالا هرکی گفتن که خوب روایت داریم من فسر القرآن به رأیه فلیتبع فمقعده من النار. قرآن بخون دیگه، خیلی خوبه قرآن بخون، ترجمهش هم بخون، اونم طوری نیست، اما بخوای تفسیر قرآن بکنی، تمسک به قرآن برای امر فقهی، یه خدا گفته نکن، هر کسی تفسیر قرآن بکنه جا نشیمنگاه او پر از آتش. این نشیمنگاه هم دو تا معنا داره، که معناش این است که جای او در جهنمه، جهنم پر از آتشه، این میفته تو آتش نشیمنگاه او جهنمه. یه معناش هم نه، راستی همینجور که قرآن میفرماید همینجور که آتش جهنم برون میسوزاند درون میسوزاند، نار داخل موقده التي تطلع على الافئده، لذا شکم پر از آتش. مرحوم صدر المتعلهین در یکی از اون تشریحاتش، برای اینکه مرحوم صدر المتعلهین ادعای کشف میکنه خیلی جاها، میفرماید هازا یحصل لنا کشف عقیب الکشف و الخلوات و اقمنا علیه البرهان. ایشون خیلی ادعای اینجورها داره، صحیح هم درست هم، که وقتی در یه جلسه نه تو درس، من یادمه به حضرت امام تو درس برای نصیحت یه جمله میفرمودن که من ادراکم من صدر المتعلهین، و راستی اینجوری ایشون کشف شهود داشته، حکمت متعالیه درست کرده. ایشون در یکی از کشفا یه نگاه کردم به دو تا طلبه مثل تنور از دهنشون آتش میومد بیرون. چرا؟ برای اینکه این دو تا طلبه داشتن غیبت میکردن. رضا شکم پر از آتشه، این فلیتبر و مقعده من النار، معناش نشیمنگاه یعنی درون او پر از آتش. خب این یه دلیلش. خب اگر این درست باشه معارض با خود قرآنه، و روایتی که معارض با قرآن باشه فلتبوه علی الکتاب، برای اینکه قرآن اینجوری یه تأکید فراوان داره برای خوندن، فقرأوا ما تیسر منه، هر چه میتونیم باید قرآن بخونیم. لذا در اون آیه میفرماید میدونم گاهی مریضی، به هر اندازه میتون قرآن بخون، گاهی کارهای فراوان داری، گاهی مشغله ها فراوانه، در همون مشغله ها، در همون که مریضی، فقرأوا ما تیسر منه. و ما طلبه ها اقلا ماهی یک ختم قرآن حتما باید داشته باشیم، و الا نقصه و الا عیبه. و یه نیم ساعت هم بیشتر طول نمی‌کشه اگه با ترتیل هم بخونیم، با ترتیل بخونیم، عالی بخونیم. ازا خوندن قرآن حتما عالی باید باشه، ترتیل در قرآن و رتل القرآن ترتیلا حتما باید باشد، با یه حالی، با یه صفایی، با یه شمرده شمردگی، بالاخره ادب قرآن مراعات بشه. یکی هم تفسیر قرآن حتی برسد به اونجا برداشت از قرآن، اینم قرآن جدی میخواد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، زن میگه قفل بدبختی به دلته که تدبر در قرآن نداری، چرا تفسیر قرآن نداری، چرا تدبر نداری. تو یه طلبه باید تسلط بر قرآن داشته باشیم، ماها باید تفسیر قرآن داشته باشیم خیلی. من نمیدونم اینها چقدر درسته، اما خوب کلمات بزرگه میگم درسته. ابن عربی در یه جایی میخواد بگه که هر چه ما تفسیر داشته باشیم یه قطره از دریاست، میگه 700 تفسیر در قرآن نوشته شده هنوز قرآن بکره. حضرت امام این جمله یه وقتی به ما میگفتن که بعد ابن عربی 700 تفسیر دیگر نوشته شده، قرآن هنوز بکره، یعنی قطره از دریای قرآن. برای اینکه به قول حاجی سبزواری کپیه عالم وجود قرآن. نه، بالاتر از اینها، به قول حضرت امام پروردگار عالم تجلی کرد با همه اسما و صفاتش، حتی اسما و صفات مستعصرش قرآن پیدا شد. بذار کپی عالم وجودی که مرحوم حاجی سبزواری رحمت الله علیه تو شرح منظومه میگن، تو حاشیه و شرح منظومه حرف خوبیه، اما حد بالاتر از اینها باید بزنیم. و ما طلبه ها تو قرآن باید جدا کار بکنیم، حسابی کار بکنیم. من خیلی رنج میبرم در زمان شما، شماها نه تو فقه کار میکنید، نه در اصول، نه در قرآن کار میکنید، نه در روایات اخلاقی. و یو افت علمی من میبینم همینجا هم قوم، و اینا خیلی فسلاق، خیلی فسلاق. لذا ما باید تفسیر قرآن بنویسیم، ما باید تلبا در قرآن داشته باشیم، هر کسی به اندازه وسعش باید از این دریان برداشت داشته باشه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. نه، قرآن در سوره قمر 5-6 جا تکرار داره، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. و این آقایی که یکی از دلیلش هم همینه که قرآن معانی شامخه دارد، معانی خیلی فوق العاده بالا دارد، بنابراین ما حق نداریم در قرآن دخالت بکنیم، دخالت باید اهل بیت علیهم السلام باشه. خب این آیه میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن اینجوریه، هر کسی از او به قدر عقلش به قدر علمش بهره برمیداره و از این دریا باید بهره برداشت، همه اون باید بهره برداریم. اذا قرآن معانی شامخه دارد، قرآن خیلی بالاست، من عند الله است. قرآن وقتی نازل بر پیغمبر می شود، حال مدهوشی به پیغمبر دست می داد، همه اینا خوب. اما به اخره ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. و اینی هم که امام صادق سلام الله علیه به قتاده است میگن که لا تعرف من القرآن شیئا، یا قرآن نازل شده است بر اهل بیت علیهم السلام، انما یعرف القرآن من خطب به. اینجور روایت ها معلومه، اینجور روایت هم در مقابل قتاده است لا تعرف من قرآن شیئا، مال ابو حنیفه است که خلفا یه دکون ترشیدن در مقابل امام صادق. ابو حنیفه که سواد ندار، اما بنی العباس رو تراشیدندش در مقابل اهل بیت. قتاده هم مبصر قرآنه، آقای 3-4 تا سوال ازش میکنن، گیر میافته، میفرماید که لا تعرف من القرآن شیئا، یعنی بابا چیز بلد نیستی، خب بیا چیز یاد از بدم. و اینا معلومه، اینا که دلیل نیست که بعضی از بزرگان این ادله رو بیارند و بخوندن بشتن از تک بکنن. اینا مال بعضی اخباری، یعنی اخباری، یعنی چه؟ یعنی اصولی بی‌سواد. از اخباری بیش از این نمیتونیم بگیم، اصولی های بی سواب. ازا اینا حرف نشد که ما بگیم که قرآن حجت نیست. قرآن حجت، امرم داریم تدبر درش بکنیم، تدبرم نکنیم قفل قفلت، قفل سیاهی به دلمون زده میشه. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. دیگه بیش از این اینها حرف داره، یعنی اگر یک ماه هم درباره صحبت بکنیم بازم جا داره، ولی همین مقدار بسه. بحث فردامون راجع به قول لغوی که گفتن حجت است یا حجت نیست، فردا بحث کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.